بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در طول پنجاه سالی که از طریق منبر توفیق خدمت به قرآن کریم و ائمه طاهرین و مردم رو داشتم، پیش آمدهایی اتفاق افتاده که این پیش آمدها من رو برای انتخاب سخن و انتخاب مطلب راهنمایی کرده. یک شب در یکی از شهرهای پر جمعیت کشور بعد از تمام شدن سخنرانی، در حالی که با جمعیت داشتم می اومدم بیرون، لابلای جمعیت یه مرد کهنه پوشی یه کاغذ کوچه که تا کرده ای رو به من داد. لابلای جمعیت نشد کاغذ رو باز بکنم بخونم و ببینم چه درخواستی داره، مادی، معنوی. اگر برام امکان بود جواب بدم. کم روایت نداریم از رسول خدا تا امام دوازدهم که به ما سفارش کردند درخواست کننده رو ناامید نکنید، اگر امکان مالی دارین جواب بهش بدین، عبادت ثواب گره گشایی از مشکل دار سبب گشوده شدن گره کار خود انسان میشه. ارحم ترحم. اگر امکان مالی نداری ولی امکان قدرتی داریم، با قدرتتون مشکل مردم رو حل کنید. اگر با آبروتون میتونین گره از کار مردم باز کنید، اگر با زبانتون میتونید به داد مردم برسید. خدا، انبیا، ائمه طاهرین، اولیاء خدا، آدمای بی تفاوت و دوست ندارن. در یک قطعه نابی سعدی می فرماید تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. رسول خدا می فرماید من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. آدمی که اخلاق گره گشایی نداره مسلمان نیست. وقتی اومدم خانه که تو اون شهر بودم، این کاغذ کوچه که تا کرده رو باز کردم، یه درخواستی به صورت یه رباعی نوشته بود، ولی من دیگه ندیدمش. اما برای خود من یه راهنمایی زیبایی بود. نوشته بود نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه کین خمار خام است، میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم بی کسم، آن ره کدام است. همین جمله پایانی بخش چهارم شعر به من راهنمایی کرد که یکی از مباحث منبر رو یافتن راه درستی که انسان رو به خیر دنیا و آخرت و سعادت امروز و فردا میرسانه بحث کنم. خوب اون راهی که خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه، اون راهی که اگر ما سالک اون راه بشیم تبدیل به منبعی از خیر و منفعت و سود میشیم. اگر اون راه رو طی بکنیم وجودمون هماهنگ با همه عالم هستی خواهد شد، چون هیچ موجودی در این عالم خلقت راه انحرافی نداره. چه راهی اون راه؟ که اینقدر ارزش داره و منفعت داره که میتونه من یه نفر رو اگر سالک اون راه باشم با تمام موجودات غیبی و شهودی عالم همراه میکنه، هماهنگ میکنه، که اگر اون راه رو طی نکنم برم یه جاده دیگه، در تمام عالم خلقت میشم بیگانه، میشم غریبه، و از منافع موجودات عالم چیزی که برای من برکت داشته باشه نصیب من نمیشه. و هیچ موجودی هم در عالم منو دوست نخواهد داشت. مگه موجودات عالم غیبی و شهودی شعور دارن که بفهمن من آشنام یا بیگانه؟ تمام موجودات عالم شعور دارن. البته بخشی از این مسئله رو از قرن 18 تا الان دانش بشری ثابت کرده، ولی کلی مسئله رو خداوند اعلام کرد. هم در سوره مبارکه اسراء هم در سوره مبارکه نور، و جلال الدین با تکیه بر این دو آیه در این دو سوره از زبان موجودات به ما میگه که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ولی اگه ما محرم بشیم، صدای محبت تمام موجودات عالم رو میشنویم، اعلام آشنایی اونها رو هم با خودمون میشنویم، هم موجوداتی که در عالم غیبن و هم موجوداتی که در عالم شهودن. طول میکشه مطلب، من فقط خدمت شما عزیزان عرض میکنم امشب وقتی منزل تشریف بردید جزء 23 قرآن سوره مبارکه مؤمن آیه 7 و 8 رو ملاحظه بکنید ببینید اعلام شده که ملکوتیان عالم بالا از عرش و حول عرش معرفت به آشنا دارن، میدونن میفهمن که در بین این انسانها آشنای جهان، آشنای هستی، آشنای با پروردگار عالم کیه، کارم میکنن براشون. یه بخشی از کار ملکوتیان رو همون چند آیه سوره مؤمن برای آشناها بیان میکنه. آشنا دارد صدای آشنا، آری آری جان فدای آشنا. یه مسئلهی که در یکی از منبرهای دیگه برام پیش اومد که تأیید همین مسئله است، اگر انسان سالک اون راه بشه آن راه کدام است؟ میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم بی کسم، آن راه کدام است؟ اگر من اون راهو بشناسم بفهمم سالک اون راه بشم، از غربت در میام، از بیگانگی در میام، آشنای تمام عالم هستی میشم. شیراز داری زندگی میکنی، تمام ملکوتیان میشناسنت، تمام ارواح طیبه میشناسنت، تمام نعمتها میشناسنت، زمین میشناستت، هوا میشناستت، موجودات بهت معرفت دارن. اینا رو بعدن من با دلیل براتون عرض میکنم. و وقتی آدم رو آشنا ببینن، برای آشنا با همه وجودشون کار میکنن و پیش پروردگارم برای آدم هم دعا میکنن هم شفاعت میکنن. کسی قبل از 40 پیش یه شب اومد پا منبر، من این قیافه رو با همه قیافه ها متفاوت دیدم، همین جوری که رو منبر داشتم حرف می زدم دلم رفت پیشش، اومدم پایین، رفتم سلام کردم بهش، عرض کردم مال کدوم محل تهرونی؟ گفت من مال حدودای شاپور تهرانم، امیریه و شاپور و راهن. گودم شغلتو، گو حمالی، باربری. اما قیافه واقعا قیافه حضرت مسیح بود، یعنی این قیافه غرق در نور بود، غرق در روشنایی بود. بهشون گفتم بازم خدمتتون میرسم، فرمود میام. چند ماهی یه بار میدیدمش. یه روز به من گفت من فردا میخوام برم مشهد، نهار بیا پیش من. گفتم چشم. خواهرزادش باهاش بود، گو آدرس خونه رو از این خواهرزادم بگیر. رفت به خواهرزادش گفتم چی کار است؟ گو حماله. خوبم بهش بار میدم، اما به اندازه صبحونه نهار شام قناعتی از پول حمالی بر میداره، بقیه درآمد سال رو فقط میده به خانواده های مستحق، تمامش. و گوه این لباسایی که به تنش دیدی تمام پارچه هاش ایرانیه، میخره خودش میدوزه، کفششم خودش درست میکنه. و دو بار از تهران پیاده رفته مکه، دو بار رفته کربلا، هر سالم پیاده میره برای حرم وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام. فرد و زور رفتم پیشش، گفتم مسیر راهت کجاست؟ گفت اترون که میرم بیرون جاده قدیم رو میرم، ولی از تو جاده نمیرم، با فاصله از جاده میرم که از لابلای دهاتای تو کوهستان ها رد بشم. اگه دهاتی ها مطلبی دارن، مسئلهی دارن، راهنمایی میخوان، من در خدمتشون باشم. گفتم کجا میخوابین شبا؟ گفت تا مشهد برسم تو بیابون. من به ایشون عرض کردم یه وقت بارون بگیره چی کار میکنین؟ گفت یه لحاف نازک دارم، توش یه پارچه ای دوختم که نم ازش رد نمیشه، ولی معمولا هر سال تیر ماه یا مرداد رو میرم مشهد. به ایشون گفتم از شاهرود من خبر دارم تا سبزوار 240 کیلومتر کویر سوزان خشک پر از روتیل، مار گزنده سمی، عقرب جراره، شما شبا چی کار میکنی تو این بیابونا؟ خدا قسم با یه حالی که هنون حالش بعد 40 سال تو دل من منعکسه، گر راست میگی. من گاهی شبا که میخوابم برای نماز شب که میخوام بلندشم میبینم یه دونه دوتا مار، روتیل، عقرب اومدن رو سینم خوابیدن. اما وقتی برای نماز شب حرکت میکنم آروم از سینم میان پایین و میرم. گفتم این 40 سالی که پیاده رفتی مشهد یه دونه از اینا نگزیدن تو رو، گو آشنام، اونام آشنام. همین، بیشترم توضیح نداد. چیه؟ کدامه؟ اون راه که سالکش آشنای با کل هستی میشه. رسول خدا تشییع یه جنازه‌ای بود، فرمود 70,000 فرشته اومدن تشییع جنازه‌اش. من در یه تفسیری دیدم، تفسیر 10 جلدی، نوشته قرن 4، ننوشته بود که این مسئله چجوری به دست اومده، فقط نقل کرده بود به احتمال قوی از طریق مکاشفه نه مشاهده به دست اومده بود. ما یه دیدن ظاهر داریم، در و دیوار دنیا رو میبینیم، یه مکاشفه داریم، کمی پرده دیده ما رو کنار میزنن، یه حالی به ما میدن، یه حقایق محدودی رو میبینیم، یه مشاهده داریم که این مشاهده رو خدا در سوره اعراف درباره حضرت ابراهیم بیان کرده، نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض. ابراهیم به مشاهده ملکوت تمام آسمان ها و زمین موفق شد. من خودم احتمال میدم چون تو این زمینه هام کار کردم، کار تحقیقی نه کار عملی. فکر نکنید چشم من میبینه، به خدا چشم من غیر ظواهر هیچ چی رو نمیبینه، و اینم بدبختی. پیغمبر میفرماید، چه روایت عجیبی این روایت، لولا تمریجون فی قلوبکم، اگر شیاطین دل شما رو چراگاه خودشون قرار نداده بودن. یه چوپانی 50-60 گوسفند رو میبره چرا، شیطان حیوانات عجیبی رو وارد سینه میکنه برای چروندن، حسد، بخل، کبر، ریا، سوء ظن، تنگ نظری، اینا گله شیطانن. اگر شیطان قلب شما رو محل چراگاه خودش قرار نداده بود، لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع، اونایی رو که من میدیدم شما میدیدین، اونایی رو که من میشنیدم شما میشنید. حجاب خیلیه، پرده خیلیه، مانع خیلیه، همه اینا باعث میشن ما نبینیم و نشنویم الا چهره‌های ظاهر مادی رو و صداهای مادی رو. گفت راست میگی، میان ما را روتیلا اقربا، اما آشنان با من، منم با اونا آشنا. این مسئله تفسیر ده جلدی قرن پنجمو من فکر میکنم از طریق مکاشفه به دست آوردن. میتی رو خاک میکنن، لحد میچینن، خاک میریزن روش، بر میگردن، میت طبق آیات سوره مؤمنون وارد عالم برزخ میشه. حیات برزخی داره، فرشتگان پاک پروردگار که بندگان خالص او هستند میان در عالم برزخ، به این میت میگن من ربک. اولین سوال، خب من باید آشنا باشم با خدا که بعد مرگم راحت بتونم معروف خودم رو، آشنای خودم رو در پاسخ سوال اونا بگم. من باید با نبوت، با ولایت، با امامت، با قرآن در حد خودم آشنا باشم که اگه ازم پرسیدن بتونم راحت جواب بدم، لال نشم، نترسم، نمونم. گو جوابتونو نمیدم. گفتن ما مأموریم بپرسیم، معبود تو، خدای تو، رب تو کی بوده؟ بعضیا بد جواب میدن، مخصوصا خیلی از اونایی که زمان ما میمیرن، اونا باید بگن معبود من دلار بوده، من اهل لا اله الا الله نبودم، من اهل لا اله الا دلار بودم، معبود من شهوت جنسی بوده، معبود من فقط اضافه کردن زمین و پاساج و مغازه و ویلا بوده، معبود من صندلی بوده. شمن اونایی که معبودشون پروردگار مهربان عالمه، کم قلیل من عبادی الشکور. گو من جواب سوال شما رو نمیدم. خیلی جالبه، گفتن ما سوالمون خیلی سوال حکیمانه، میخوایم ببینیم تو در دنیا بنده کی بودی، کیو عبادت میکردی؟ گفت من جواب نمیدم، شما از پروردگار عالم سوال بکنید. پروردگارا، این آقایی که تازه وارد عالم برزخ شدی به بندگی قبولش داری؟ اگه او قبول کرد من با شما دیگه حرفی ندارم. چی هم من میخوام بپرس؟ اونی که مهمه او شهادت بده که این بنده من بوده، نه بنده پول، نه بنده شهوت، نه بنده مقام، نه بنده ریاست، نه بنده شکم. خب اون جاده کدوم جاده است؟ متاسفانه هزاران سال یه عده‌ای با جسد علمی به مردم روزگاران گذشته تا این روزگار تحمیل کردن و قبولم کردن مردم که راه نمایه به اون راهی که دنبالش میگردید سعادت شما رو تأمین کنه عقل. و در این زمینه بعضی از فلاسفه یونان، هند، ایران قدیم، اسکندریه کمک کردن که عقل میتونه اون جاده‌ای که تمام خیر ما رو میتونه تأمین بکنه همونیه که عقل میگه. خب از این مردم جهان، از این اروپایی‌ها، از این آمریکایی‌ها سوال بکنیم، شما که از گذشتگانتون این مسئله به ارث رسیده که راه نمایه به اون راه عقله، چرا تا حالا جاده پیدا نشده که سعادتتون رو تأمین بکنه؟ شما عقل رو که در غرب دیدید با راهنمایی به روش کمونیستی شکست خورد، در آخرین مرحله راهنمایی عقل، عقل اونا، عقل خودتونم که در راهنمایی شکست خورده، کشوراتون همه پر شده از انواع فساد، ناله، دیوانگی، روانی شدن، خودکشی. کوپس اون جاده ای که چند هزار سال میگین عقل به ما نشون میده، راه همونیه که عقل قرائت میکنه. خب کو سعادتتون تأمین شده، امنیت کامل داریم، خوشرفت داریم، اخلاق انسانی داریم، کو اون راهنمایی عقل؟ یه عده‌ای هم اومدن گفتن نه، راهنمایی به اون راه علم. زمانهای طولانی ملت و عقل گرا کردن، اونم به عقل جزئی. روزگارانی هم دو قرن ملت و علم گرا کردن، گفتن علم راهنمای به اون راهه. خب کو عقل که راهنمایی نتونست بکنه، علمم که نکرده. علم راهنمایی های خوبی برای دندان پزشکی، برای شناخت بیماری، برای جراحی، برای جراحی هسته‌ای و انواع این مسائل کرده. جاده کو؟ اینجاست که ضرورت وجود راهنمایی که اون جاده رو به طور کامل میشناسه و خودش هم ساله که اون جاده بوده و به خاطر سلوکش، وجودش ظرف همه ارزش‌ها شده، حس میشه. کی باید ما رو به اون جاده راهنمایی کنه؟ شما که چند هزار سال سر مردم عالم و کلا گذاشتین، عقل که اون جاده رو نشون نداد، علمم که نشون نداد، اونی که میتونه اون جاده رو نشون بده که خودش هم راه روش بوده، امام انتخاب شده فقط و فقط شخص پروردگار عالم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما ای ابراهیم تو که جاده هدایت منو طی کردی، تمام تکالیفی که بهت ارائه دادم عمل کردی و الان وجود ظرف ارزش هاست که در آخرین آیات سوره نحل اون ارزش ها رو بیان میکنه که باید براتون بخونم. من تو رو به عنوان راهنمای ناس، نه فقط مردم متدین، لناس اماما انتخاب میکنم. مردم نسبت به تو مسئولیت دارن مأموم تو بشن، جاده رو راهنمایی بکنی مرد و زن تا روز قیامت با سلوک در جاده‌ای که نشونشون میدی هر کدوم در حد خودشون یه ابراهیم بشن. امام هدایت، امام انتخاب شده ی حد، امامی که مستقیما خود پروردگار تربیتش کرده. حرکت دنبال امام، قرار گرفتن در همون جاده‌ای که خدا اسمشو گذاشته صراط مستقیم، خیر دنیا و آخرت ما رو تأمین میکنه. انحراف از امامت امام هدایت راه ما رو یقیناً به دوزخ منتهی میکنه. این پیش درآمد مطلب که همون کاغذ پاره منو هدایت کرد برای انتخاب این بحث. خدایا باید لطف تو دست ما رو بگیره، خدایا باید نظر و عنایت تو شامل حال ما بشه که ما امامان انتخاب شده تو رو قبول کنیم و امامت اونها رو تصدیق کنیم و راهی رو که به ما نشون میدن صراط مستقیم ما سالک اون راه باشیم. اگه لطف تو سراغ ما نیاد، رحمت تو سراغ ما نیاد، ما به قول ابی عبدالله در دعای عرفه لکنت من المفزوهین، دنیا و آخرت بی آبرو میشه، بیچاره میشه، بدبخت میشه. لطف الهی یار شود بر من خار و زار، یک نظر آن دلبر مهوش کند عاقبت کار مرا خوش کنم. در گذرد از گناهم لطف دوست، چنین پرگنهی را نکوست، ای کرمت از ازل اول اتو، زان کرم آمرز ما هر خطا، در گذر ای دوست گناه مرا، صبح کنین شام سیاه مرا، بر دلم افروز تو نور یقین، با هم اخیار کنم هم نشین، روز جمعه متعلق به امام دوازدهم داره میگذره، قسم خورده امام زمان به محضر ابی عبدالله که من هم روز برات گریه میکنم، هم شب برات گریه میکنم. حسین جان اگر اشک چشمم تمام بشه، خون برات گریه میکنم، گریه میکنم بر آن وقتی که همه زنها و دخترها منتظر بودن برگردی، سکین از میان خیمه دید زلجناه داره بر میگرده، اما زینش واجه گونه، یالش غرق خونه، داره سم به زمین میکوبه و همه همه میکنه. اومد بیرون چنان نال زد که تمام زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون، منظره اسبو که دیدن نمونده. امام زمان میفرماید با پای برهنه، در حالی که موهای سرشونو میکنده، با دست به صورت و سینه لطمه میزدن، همه به جانب میدان کربلا دویدن. حالا زبان آل زینب رو بشنوید، آن دم بریدم من از حسین دیگه، کامد به مقتل شمر سیاه دیگه، امید بیدو من او سوی مقتل من سوی قاتل، او می نشست و من می نشستم او روی سینه من در مقابل او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین، من ناله از دل، او می برید و او می برید و من می بریدم، او از حسین سر، من از حسین دیگه. امام زمان می فرماید وقتی زن و بچه رسیدن و شمر و جالسون علا صدری علیه السلام، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا وانصر قائدنا اید واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امورنا خیرا.